رحیم، سلام علیکم و رحمت الله. صبح شما بخیر. ما مشغول مطالعه کتاب های آموزش فهم قرآن در دوره سوم رشد هستیم. کتاب پنجم سوره مبارکه اعلا رو با هم خوندیم که 3 تا درس داشت و سوره مبارکه انشقاق رو جلسه پیش خوندیم، اونم درس 4 تا 6 بود. رسیدیم به سوره مبارکه عبس. سوره مبارکه عبس از درس 7 شروع میشه. درس 7 سوره عبس راهنمایی دوندگی خستگی ناپذیر. بعد درس 8 سوره عبس راهنمایی تشنگی برای حقیقت. و درس 9 سوره عبس راهنمایی ارتقا در میل به حقایق. اینا در واقع موضوعات این سوره تو این درس ها هست. سوره عبس رو با هم دیگه بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکی او یذکر فتنفعه الذکر. اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکی و اما من جاءک یسعى و هو یخشی فانت عنه تلهی کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق قلبا و فاكهه و ابا متاعا لكم و لانعامكم فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابيه و صاحبته و بنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العلي العظيم. سراغات لذت تلاش برای هدف. این درس عنوان کلیش دوندگی خستگی ناپذیر بود دیگه. لذت تلاش برای هدف. خیلی وقتا از اینکه برای رسیدن به هدف خود تلاش میکنیم احساس خوشایندی داریم، با اینکه بسیار سخت کوشش میکنیم و بسیار وقت هم کم میآوریم. چیزی که باعث میشود با وجود تلاش زیاد احساس دلزدگی نکنیم اهمیتی است که به آن هدف میدهیم و امیدی است که برای دستیابی به آن چشم دوخته ایم. همچنین دوست داشتن عامل مهمی برای موفقیت و دستیابی به هدفهای ماست، زیرا وقتی ما چیزی را دوست داشته باشیم با هر سختی برای رسیدن به آن تلاش میکنیم و وقتی کاری را دوست نداریم به مختصر مانعی آن را رها میکنیم. این سراغاست. پرورش دانایی، پرورش روحیه غلبه بر مانع. یادآوری تجربه. بسیاری از کسانی که عضوی از اعضای اصلی بدن را ندارند به هر صورت شده تلاش میکنند فعالیتی را انجام دهند که بدون آن عضو بسیار سخت و چه بسا ناممکن باشد. نمونه های از این گونه افراد را به یاد آورده یا با مراجعه به منابع اطلاعاتی بررسی کنید و سپس اراده چیرگی بر ناممکن را در این افراد توصیف کنید. نمونه های از این افراد قهرمان شنایی که دست و پا ندارد، نقاشی که دست ندارد و غیره. بالاخره بعضیا اینجوری به این موانع غلبه میکنند. گفتگو. با هم‌اندیشی به پرسش های زیر پاسخ بدید. شیشتا سوال مطرح کرده که باید بینا در بارش گفتگو بشه. الف، کارهایی که در آنها سرعت شما بیشتر است چه ویژگی هایی دارند که باعث می شوند بدون خستگی آنها را ادامه دهید؟ یه کارهایی هست شما سرعتتون توش زیاده، اینا چجوری هست که شما اونا رو بدون خستگی ادامه می دهید؟ به، کارهایی که در آنها سرعت شما خیلی کم است چه ویژگی هایی دارند که باعث می شوند از انجام آنها دچار خستگی شوید و به همین دلیل با توقف یا با کندی با وقف گفته، حالا نمیدونم منظورش اینجا غلط تایپی داره یا همین جوریه، بالاخره یا متوقف توش بشید یا با کندی به آنها ادامه دهید. یه کارهایی هست شما توش سریع اینا چه جوری هن چه ویژگی دارن که باعث میشوند شما اینا رو بدون خستگی ادامه بدین، یه کارهایی توش کندید سرعت شما توش کمه، نه چه ویژگی هایی دارن که آدم شما خسته میشید ازشون یا کند ادامه میدید. جیم، چگونه میتوان توان روحی را در خود دائمی کرد و از ادامه و استمرار کارها خسته نشد؟ این خود همون دوتا سال اول که وقتی آدم راجبش فکر میکنه و گفتگو میکنه جالب دیم، مثلا یه کارهایی هست آدم توش تنده، اینا رو دوست داره انجام میده، خستم نمیشه، همین که آدم فکر کنه اینا چه ویژگی دارن که آدم توش تنده. یه کاری هستن که آدم توش کنده، این آدم توش خسته میشه، خب بعدش هم ممکنه که حالا یا متوقف بشه یا کنده ادامه بده. بعدن این سوال سوم میپرسه که چگونه میتوان توان روحی را در خود دائمی کرد و از ادامه و استمرار کارها خسته نشد. سوال چهار اینه که چه عاملهایی باعث دل سردی شما میشود که نمیتوانید انجام کاری را ادامه دهید؟ هر کدوم اینا را آدم وقتی بهش فکر میکنه خیلی جالبه که مثلا چجوری میشدم یه کاری کنه که از استمرار کارا خسته نشه، توان روحیش راجع به انجام یه کار دائمی بشه، چه چیزایی باعث دل سردی میشه که هم نمیتونه انجام یه کار رو ادامه بده. افرادی که میشناسید و به افراد دارای پشتکار معروف هستند چه ویژگی هایی دارند؟ این هم یه مسئله. واب پشت کار با وجود شرایط و امکانات چه رابطه ای دارد؟ پشت کار چه رابطه ای با وجود شرایط و وجود امکانات دارد؟ افراد دارای پشت کار در صورتی که با کمبود امکانات مواجه شوند چه میکنند؟ این گفتگو میخواد شما نسبت پشت کار رو با امکانات بررسی کنید تو این 6 تا گام. اولش میگه خب شما تو چه کارهایی تندید و اینا رو راحت انجام میدید، تو چه کارهایی کندید خسته میشید، چطوری میشدم یه کاری کنه هیچ وقت کار خسته نشه، چه چیزایی باعث دل سردی و خستگی آدم میشه، و بعد اونایی که میشناسید که داره پشت کار اینا چه ویژگی هایی دارن و پشت کار چه ربطی به امکانات داره. اگه آدم هایی که پشت کار دارن کم بوده امکانات داشته باشن چیکار میکنن؟ تو این گفتگو آدم میبینه که مثلا اگه آدم واقعا از اول بهش نگن دیگه، آدم خودش بررسی کنه ببینه که کدوم کارا رو راحت انجام میده، کدوم کارا رو سخت انجام میده. سلام علیکم و رحمت الله. بعد میبینه که این خیلی به امکانات ربط نداره، به اون معنا پشت کار و ادامه دادن. سلام علیکم و رحمت الله. درنگ، چقدر گول زننده است اگر فردی با دانایی یا توانمندی بیشتر در زمینه ای را بهتر از کسی بدانیم که دانایی یا توانمندی ضعیف تری دارد، ولی تلاش بیشتری را از خود در مقابل با نفر اول برای بهتر شدن بروز می دهد. یه بار دیگه نگاه کنید. سلام علیکم و رحمت الله، خدمت بزرگوارانی که جدید جلسه تشریف آوردن از سلام و ادب و احترام دارید. به این تو درنگ میگه که چقدر گول زننده است اگر فردی با دانایی یا توانمندی بیشتر در یک زمینه را، صفحه 93، چقدر گول زننده است اگر فردی با دانایی یا توانمندی بیشتر در زمینه ای را بهتر از کسی بدانیم که دانایی یا توانمندی ضعیف‌تری دارد ولی تلاش بیشتری را در مقایسه با نفر اول از خود برای بهتر شدن بروز میدهد. گول نخوریم. یک کسی داناتر و توامندتره. نباید فکر کنیم که این بهتر از اون کسیه که دانایی توامندیش کمتره ولی بیشتر تلاش میکنه. پشتکار مهمتر از امکاناته. چه امکاناته؟ مربوط مثلا به دانایی و امکانات علمی، چه امکاناتی که مربوط به حوزه توانمندی هست. دانستنی، پشتکار مداوم به حالت و وضعیتی که فرد را یه دونه را اضافه داره. صفحه 94. به حالت و وضعیتی که فرد حاضر است راه‌های زیادی را طی کند و زحمت‌های فراوانی را بکشد و با وجود محدودیت‌های فراوان باز مسیر را رها نکند، سعی گفته می‌شود. به این حالت می‌گیم سعی. اگر کسی مقصدی برای زندگی خود نداشته باشد، به صرف رسیدن به دستاوردها خود را بی‌نیاز می‌داند. اگر کسی مقصدی برای زندگی خود نداشته باشد، به صرف رسیدن به دستاوردها خود را بی‌نیاز می‌داند، در حالی که داشتن مقصدهای به هم پیوسته منجر می‌شود وقتی به موفقیتی دست یافت از حرکت باز نایستد و باز برای رسیدن به مقصد بعدی تلاش کند. در این صورت است که سعی معنا پیدا می‌کند، زیرا فرد از حرکت و تلاش باز نمی‌ایستد و پیوسته در تکاپوست. پیوستگی در تلاش و کوشش از رمزهای موفقیت انسان است. کسانی که گاه در کارها با سرعتند و گاه کند و متوقف، کمتر به موفقیت دست می‌یابند. پرورش و کارایی، تقویت پشتکار. یه دونه یه داره که احتمالاً زیاد دیگه تقویت پشتکاری نمیشه. فهرستی از دانستنی‌هایی رو به دست آورید که باعث می‌شود سعی و تلاش خود در انجام کارهای خوب و شایسته را کم کنید. چه جالب. فهرستی از دانستنی‌هایی را به دست آورید که باعث می‌شود سعی و تلاش خود در انجام کارهای خوب و شایسته را کم کنید. بعدی، چه کارهایی هست که در هر حالت آنها را دنبال کرده و در هر شرایطی سعی می‌کنید آنها را انجام دهید؟ از دیدن افراد احتمالاً دارای پشتکار دیگه. از دیدن افراد با پشتکار در چه زمینه‌هایی خوشحال می‌شوید؟ بر این اساس مشخص کنید در آینده چه زمینه‌ای را می‌توانید عرصه فعالیت اجتماعی خود قرار دهید. نمی‌دونم اون اولی هم منظورش کم کنید بوده یا کم نکنید. فهرستی از دانستنی‌هایی رو به دست آورید که باعث می‌شود سعی و تلاش خود در انجام کارهای خوب و شایسته را کم کنید. اینم خیلی متوجه نشدم یعنی چی. فهرستی از دانستنی‌هایی رو به دست آورید که باعث می‌شود سعی و تلاش خود در انجام کارهای خوب و شایسته را نمیدونم اندورش چیه. ولی گفته چه کارهایی هست که در هر حالت آنها رو دنبال کرده و در هر
شین استاد. سلام علیکم.
سلام کنم تولا.
صحبتتون بخیر. میشه اینجوری بگیم بعضی از دانستنی ها هست که من وقتی باورم میشه این رو میدونم سعی و تلاشم کم میشه. شاید اون دانستنی ها.
اولش همین فکر میکنم. ولی ارتباطش با بقیهش رو متوجه نمیشم. ارتباطش با بقیهش حالا چیه؟
خب بقیه میگه چه کارهایی هست که در هر حالت آنها رو دنبال کرده و در هر شرایطی سعی میکنه آنها رو انجام بدین. یعنی اون باوره رو نداشته باشین که بعضی از دانستنی ها رو که یه چیزایی رو میدونی باور داری که مثلا بسه دیگه سعی و تلاشت کم میشه. حالا چه کارهایی هست که تو هر حالتی باید تو سعی و تلاشت رو حفظ کنی؟ داره اینو به ما میگه. من اینجور فکر میکنم.
بله اینطوری. درسته، به نظر همینطوری میاد دیگه. حالا مثلا احساس بکنیم بیشتر از بقیه میدونیم و به جایگاهی رسیدیم، تستاش مورد آخر. آره بعد مثلا میگه که از دیدن افراد با پشتکار در چند تا حالت گفته دیگه، یعنی چون مورد آخر میخواد بگه که مشخص کنید در آینده چه زمینه میتوانید عرصه فعالیت اجتماعی خودتون قرار دهید. این دو تای قبلیش معلومه یعنی چی. مثلا اینکه شما از دیدن افراد داره پشتکار در چه زمینه خوشحال میشوید، خب آدم وقتی پشتکار افراد در یه زمینه به خصوص میبینه خوشحال میشه، ممکنه که عرصه فعالیت خودش بتونه همون باشه، یعنی ذائقهش میکشه به اون مورد. و اینکه چه کارهایی هست که در هر حالت دنبال میکنید، تو هر شرایطی سعی میکنید اونا رو انجام دهید، اینم باز یعنی ذائقه آدم دیگه که آدم تو هر حالتی انجام میده. ولی آره اینکه دانستنی هایی که باعث میشه سعی تلاش خود رو در انجام کارهای خوب شایسته کم کنید، احتمالاً اینطوریه. آره بر اساس اون علامتی هم که کنار کتاب داره به نظر میاد اون اولی جداست، اون بقیهش هم جداست، نماد جدا گذاشته. آره دو تا چیزه. پس مورد اول همینه که خانم بشکیده فرمودن، یعنی یه دانستنی هایی هست که من این دانستنی ها رو اگه پیدا بکنم سعی تلاشم تو کارهای خوب و شایسته کم میکنم. مثلا من اگه مثلا یه چیز رو بفهمم دیگه تو اون زمینه تلاش نمیکنم. این یه چیزه. چیا رو من اگه بدونم؟ اونا خودش نشون میده که من اون حوزه مثلا چیزم نیست، حوزه پشت کارم نیست که مثلا اینا رو دونستم. مثلا خواست یکی اون جداست، یکم که کارهایی که تو هر حالت دنبال میکنم و از افرادی که ببینم تو اون زمینه پشت کار دارن خوشحال میشم، این میتونه زمینه فعالیت من در آینده رو نشون بده، فعالیت اجتماعی من نشون بده. خوب این اینطوری. خیلی من از مشارکت. خب این درس اول. درس بعدی درس هشتم سوره عبس، راهنمای تشنگی برای حقیقت. درس اول بحث دوندگی خستگی ناپذیر بود و در واقع بحث پشتکار مداوم. درس هشتم راهنمای تشنگی برای حقیقت. بله همینطور، تشنگی برای حقیقت. این احتمالاً سر میخوره این طرف. یه بار دیگه سوره مبارکه عبس رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکر. اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یزکا و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانت عنه تلهى کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره به ایدی سفره کرام برره قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره کلا لما یقض ما امره فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا و عنبا و قضبا و زيتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكهه و ابا متاعا لكم و لانعامكم فاذا جاءت الصاخه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره و وجوه یومئذ علیها قبره ترهقها قتره اولئک هم الکفره الفجره. سرآغاز شوق شنیدن و یادگیری. وقتی بازی جدیدی رو به کودک و نوجوان نشان میدهند با شوق و ذوق زیادی سعی میکنند آن را یاد بگیرند. امروزه که بازی های نرم افزاری در ابتدا پیچیدگی هایی دارند، این وضعیت را خیلی تجربه کردیم. خیلی از نوجوان ها تلاش میکنند سریعتر با فوتوفن ها و قلقه های بازی آشنا بشوند که بتوانند فرصت های خوبی را در بازی تجربه کنند. شوق به دانستن در همه ما به نوعی وجود دارد، ولی ممکن است درباره همه موضوعات به یک اندازه و یک شکل نباشد. چه بسا نوجوانی علاقه به بازی‌های نرم‌افزاری نداشته باشد، ولی در عوض به فعالیت‌های ساختنی علاقه داشته باشد. به همین دلیل با اشتیاق و خلاقیت شگردهایی را برای ساخت وسایلی دنبال می‌کند، از کاردستی گرفته تا ابزارهای واقعی. در هر صورت چنین اشتیاقی برای یاد گرفتنی‌های جالب و دوست داشتنی زندگی را در نظر ما خوشایندتر نموده و احساس رضایت بیشتری را در ما پدید می‌آورد. تا کسی خود را نیازمند به دانشی نداند آن را فرا نمی‌گیرد. نیاز به دانش به شکل دوست داشتن در ما ظاهر می‌شود. به همین دلیل هرچه علاقه ما به دانشی بیشتر شود، نیاز ما به دانستن بیشتر می‌شود و نیز هرچه نیازمان به دانشی را بیشتر درک کنیم، بیشتر آن را دوست خواهیم داشت. چنین دوست داشتنی شکلی از انس با آن دانش است. که در اثر آن سرعت بهره‌مندی ما از آن دانش بیشتر می شود. پرورش دانایی، احساس نیاز یا بی‌نیازی در برابر دانستن. یادآوری تجربه. عبارت با سر دویدن را در فرهنگ خودمان بسیار شنیده ایم. برای دانستن چه چیزهایی چنین حالتی در شما ظاهر می شود، با یادآوری برخی از آنها حالت خود را مقایسه کنید با وقتی که مجبور شده اید مطالبی را بخوانید ولی چنین حالتی را درباره آن ندارید. در مقایسه این دو حالت خود آن را توصیف کنید. یه موقع آدم مثلا برای یاد گرفتن یه چیزی با سر میدوه، وقتا مجبوره یه چیزی رو بخونه، اصلا هم دوستش نداره. حس آدم چجوری؟ اصلا امکان تمرکز روی موضوعاتی که آدم بهش مشتاق نیست شدت کمه، خیلی سخته. ذهن روش متمرکز میشه. ولی آدم وقتی مشتاقه، خیلی جالبه این تجربه‌ای که آدم فکر کنه مثلا یه چیزی رو بهش مشتاقه، حالا داره میخونه یا یاد میگیره، یه چیزی رو دوست نداره. گفتگو. چرا برای دانستن برخی موضوعات ذوق و شوق فراوانی داریم و نیازی نیست نیروی هول دهنده‌ای از بیرون وجود داشته باشد و درباره برخی از موضوعات وضعیت برعکس است؟ این دو حالت را از نظر میزان موفقیت و میزان خستگی ناپذیری برای ادامه در صورت مواجه شدن با مشکل با هم مقایسه کنید. حتی مقایسه کنه که اونایی که ذوق و شوق داره و اونایی که ذوق و شوق نداره، اینا تو هر کدوم چقدر موفقه تو دانستن اون موضوعات و چقدر وقتی با مانع مواجه میشه خسته نمیشه و بازم ادامه میده. به شکل‌های مختلف احساس نیاز نداشتن به چیزی منجر به ارتباط نگرفتن دقیق و عمیق با آن میشود. احساس نیاز نداشته باشه ارتباط دقیق و عمیق نمیگیره. این حالت را در نمونه‌های زیر ببینید و سعی کنید منبع مشکل را در آنها مشخص کنید. سه تا نمونه گفته مثلا اینکه شما نیاز ندارید و دقیق و عمیق یاد نمیگیرید، منبع مشکل کجاست؟ نمونه یک. بسیاری از وقتها تجربه کرده ایم که درس‌ها و مطالبی را برای امتحان خوانده ایم، بعد از امتحان آنها را فراموش کرده ایم. از طرف دیگر بسیار تجربه کرده ایم یک مطلب را با یک بار شنیدن یاد گرفته ایم و دیگر از یادمان هم نرفته. چرا اینجوری میشه؟ مثلا درس ها رو که برای امتحان میخونیم بعدش یادمون میره، ولی بعضی مطالب دیگه مثلا اونطوریه. نمونه دو. انجام کاری طاقت فرسا بوده ولی ما به دلیل اینکه آن کار را دوست داشته ایم سختی هایش را پذیرفته ایم، در حالی که کاری آسان را انجام نمیدهیم. نمونه سوم. کسی که برخی از حقایق را می‌داند ولی به دلایلی در درون خود احساس نیازی به یادگیری بیشتر ندارد. در مقابل کسی که آگاهی کمی از حقایق دارد ولی در درون خود احساس نیاز شدیدی به یادگیری بیشتر دارد برای همین از هر لحظه و فرصتی استفاده میکنند. اینا رو راجع به این حالت رو گفته بکنیم. درنگ. چرا انتظار داریم موفق باشیم در حالی که بیشتر از کارهایی که ما انجام میدهیم ارزش میکنه از افست دیگه. بیشتر کارهایی که ما انجام میدهیم از روی دغدغه حقیقی ما نیستند، بلکه به خاطر عوامل دیگری مثل تشویق‌ها، تهدیدها، جوگیری‌ها و غیره انجام می‌شوند. چرا انتظار داریم موفق باشیم در حالی که بیشتر کارهایی که انجام می‌دهیم از روی دغدغه حقیقی ما نیستند، بلکه به خاطر عوامل دیگری هستند، به خاطر عوامل دیگری انجام می‌شوند. تشویق، تهدید، جوگیری، اجبار، اینم گفتگو میخواستم توجه هم به این موضوع جلب شه که موفقیت چقدر به اشتیاق وابسته است. دانستن نیازمندی به دانستن حقایق. دانستن حقایق مهم است، ولی مهمتر از آن روحیه خستگی ناپذیر برای یاد گرفتن و پذیرا بودن حقایق است. اگر کسی به آن حقایقی که می‌داند توجه نداشته باشد و در زندگی خود آنها را پیاده نکند، به تدریج از یادگیری دیگر حقایق دلسرد می‌شود و نیازی به آن در خود نمی‌بیند، زیرا در عمل بی‌نیازی به آن حقایق را اثبات کرده است. کسی که احساس نیاز به حقایق دارد باید متناسب با چگونگی یادگیری آنها عمل نیز انجام دهد. به همین دلیل افرادی که خود را نیازمند حقایق نمی‌دانند، هر قدر هم که با عبرت‌ها، اندرس‌ها، سخنان حکیمانه و حادثه‌های درس‌آموز برخورد داشته باشند، حقایقی از ناحیه آنها دریافت نمی‌کنند. از ناحیه چیزایی که عبرت‌هایی که باش مواجه می‌شن، از ناحیه اونها حقایقی دریافت نمی‌کنند. با اینا برخورد دارن ولی ازش حقایق دریافت نمی‌کنن. به دست آوردن حقایق نیاز به کوشش و پیگیری دارد، وگرنه به راحتی حاصل نمی‌شود. میل به تزکیه و پاک شدن از عیوب و نواقص است که در فرد جدیت در به دست آوردن حقایق را پدید می‌آورد. یه دیگه، میل به تزکیه و پاک شدن از عیوب و نواقص است که در فرد جدیت در به دست آوردن حقایق را پدید می آورد. پرسش هایی از این دست می تواند تشنگی به حقایق را در ما بیدار نگه دارد. مثلا چگونه می توانیم مطمئن شویم حقایقی که مورد نیاز ما نست را شناخته ایم؟ چگونه می توانیم حقایقی که می شناسیم را عمیق‌تر کنیم؟ آیا عمیق‌تر کردن حقایق کار لازمی است؟ چگونه می توانیم حقایقی که می شناسیم را در درون خود تثبیت کنیم و فراموش نکنیم؟ چگونه می توانیم نیاز خود به حقایق را بیشتر و عمیق‌تر کنیم؟ میگه با این سوالا پرسش های از این دست میتواند تشنگی به حقایق را در ما بیدار نگه دارد. تشنگی به حقایق، مثل این که چگونه میتوانیم مطمئن شویم که حقایقی که مورد نیاز ما نست را شناخته ایم؟ چگونه میتوانیم حقایقی که میشناسیم را عمیق‌تر کنیم؟ آیا عمیق‌تر کردن حقایق کار لازمی است؟ چگونه میتوانیم حقایقی که میشناسیم را در درون خود تثبیت کنیم و فراموش نکنیم؟ چگونه میتوانیم نیاز خود به حقایق را بیشتر و عمیق‌تر کنیم؟ حالت و وضعیتی که فرد را دارای روح تشنه برای فهم حقایق میکند، در صورتی در ما شکل میگیرد که زندگی حقیقی برای ما مهمتر از هر چیزی باشد و بدانیم این زندگی را باید یافت و جستجو کرد و در طلب آن بود. میباید یافت. خب برای یافتن باید جستجو کرد، برای جستجو هم باید در طلبش بود. اگر ما به صورت خاص و جدی تمایل داریم حقایق عالم را بفهمیم و از آنها سر در بیاوریم، نشانه خوبی است و به معنای زنده بودن ماست. در واقع این حس مربوط به شکوفایی عقل است که در نظر دارد نسبت به آنچه هست آگاه و بینا باشد. سرزنده کسی است که به صورت جدی و کوشا تمایل دارد حقایق را بفهمد و هر دانستنی تشنگی برای دانستن حقیقتی دیگر را در او پدید می آورد. و هر دانستنی یا هر دانستنی تشنگی برای دانستن حقیقتی دیگر را در او پدید می آورد. سرزنده کسیه که به صورت جدی و کوشا تمایل داره حقایق رو بفهمه و هی در واقع تشنه برای دانستن حقایق بیشتره. پرورش کارایی، ارزیابی میل به دانستن. چه چیزهایی مشوق شما برای دانستن است؟ آیا در صدد تدارک آن مشوق ها هستید؟ واقعا مشوق ما برای دانستن چه چیزهاییه؟ تدارک اون مشوق ها در چه زمینه؟ میدونید واقعا یکی از چیزهایی که مشوق آدم برای دانستنه حضور در یه عرصه فعالیته. یعنی مثلا باید یک هدفی رو دنبال کنه که به خاطرش بخواد یه چیزایی رو بدونه. این در واقع یکی از مهمترین مشوق ها برای دانستنه، مقصد داشتن. در چه زمینه هایی تمایلی به شنیدن و یادگیری ندارید؟ دلیل آن رو بررسی کنید. به زمینه های آدم تمایل به شنیدن و یادگیری نداره، چون افقی برای خودش اونجاها نمیبینه. مثلا شاید جدول زیر درباره آنچه یاد میگیرید و دوست دارید، آنچه یاد میگیرید و دوست دارید و نیز فایده فرا گرفتن آنها پر کنید. تو جدول آنچه به عنوان علم و دانسته در ما ذخیره می شود یه ستونشه، میزان دوست داشتن ما درباره آنها و دلیل دریافت و اهمیت دادن به آن سه تا. یعنی چند تا مورد اینجور باید تو این ثبت کنیم. این یه خود یه جوری نوشته سر ستوناشو، آدم حس می کنه مال خودشه. نظر میاد یه جوری مثلا علمی مثلا خاصیت به اینجا بود، ولی به نظرم همین گفته که آنچه یاد میگیرید و دوست دارید یاد بگیرید و فایده یاد گرفتنش. یعنی ستون اول آنچه یاد میگیرم، گفته به عنوان علم و دانسته در ما ذخیره میشود. آنچه یاد میگیرم ستون اول و میزان دوست داشتن من، مثلا چقدر دوستش دارم، چیزی که یاد میگیرم به صورت علم و دانسته تو من ذخیره میشه. میزان دوست داشتنش و فایدهش، یعنی چرا اهمیت داره، چرا بهش اهمیت میدن، فایدهش چیه. چند تا چیز اینجوری ثبت کنیم. چیا رو یاد میگیریم؟ این تمرین خوبیه دیگه. چیا رو یاد میگیرم، چقدر دوستشون دارم و چرا یادشون میگیرم، چه فایدهی داره، دلیل دریافت اهمیت دادن بهشون چیه. اینم درس بعدی سوره عبس، ارتقا، راهنمای ارتقا در میل به حقایق. چی الان خیلی خوب شد؟ ارتقا در میل به حقایق. درس قبلی عنوانش تشنگی برای حقیقت بود، این حالا عناوینی که عرض شد تشنگی به حقیقت، حالا در ارتقا در میل به حقایق، یعنی همون تشنگی حالا باید بیشتر بشه. سوره مبارکه عبس رو دوباره نمیخونم، آیات ابتدایش رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولا ان جاءه الاعمى اما یدریک لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر. صدق الله العلی العظیم. سرآغاز قدر شناسی. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. این جمله زبان زد ماست وقتی می‌خواهیم به کسی اشاره کنیم که ارزش چیز ارزشمندی را می‌داند. بر اساس همین قاعده می‌توان فهمید هر کسی که در درون خود چیزی ارزشمند دارد و یا به دنبال آن ارزشمند است، به خوبی از قدردانی کسانی برمی آید که به چنین چیز ارزشمندی اهمیت می دهند. هر کس در درون خود چیزی ارزشمند دارد و یا به دنبال آن چیز ارزشمند است، به خوبی از قدردانی کسانی برمی آید که به چنین چیز ارزشمندی اهمیت می دهند. برای همین هنرمند خود قبل از هر کس دیگری ارزش هنرجوی کوشا را می داند. دانشمند خود قبل از هر کس دیگری ارزش جویای دانش را می داند. صنعتگر ماهری خود قبل از هر کس دیگری ارزش کارآموز و تلاشگر را می داند. یه همین فقط داره همین رو میگه که قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. هر کسی یه چیز ارزشمندی رو داره یا دنبال میکنه، اون ارزش اون کسایی که دنبال اون چیز ارزشمند هستن رو درک میکنه. مثلا یک کسی هنرمنده، خودش میفهمه که چقدر یه هنرمند، یه هنر آموز، هنر جوی کوشا چقدر این خوبه، میفهمه چقدر ارزش داره. اون کسی که دانشمنده میفهمه یک کسی که دنبال علم چقدر ارزش داره. اون کسی که صنعتگر ماهره، خودش میفهمه یک کسی که خیلی دنبال یاد گرفتن مهارت در واقع چقدر ارزش داره. اینطور قدر زر زرگر شناسد. پرورش دانایی دیدن ارزشمندی در دیگران. یادآوری تجربه. نمونه های از رفتارهای اجتماعی میان افراد را به یاد آورید که این مصرع شعر فارسی در آن صادق باشد. هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. یعنی هر کی خودش هیچ هنری نداشته باشه عیب بقیه رو میبینه. برعکس اون قبلی میگه که کسی که یه چیز ارزشمندی داره اون ارزشو تو دیگران میفهمه، ولی کسی که دنبال عیب بقیه میگرده هیچ خودش هیچ هنری نداره. اینو الان اینجا نمونه های از رفتارهای اجتماعی میان افراد به یاد آورید که این مصرع شعر فارسی در آن صادق باشد. هر که بی هنر افتاد نظر به کند. گفتگو. در روبرو شدن با افراد داشتن چه ویژگی در آنها سبب می شود تا به آنها توجه کنید؟ وقتی با آدم روبرو میشم اگه اینا چی باشن من بهشون توجه میکنم، برام ارزشمند. در برخورد با دیگران وجود چه ویژگی هایی در آنها باعث می شود با نگاهی احترام‌آمیز با آنها برخورد کنید؟ چه ویژگی هایی باعث میشه من توجه کنم به آدم ها؟ چه ویژگی هایی باعث میشه که با نگاهی احترام آمیز باشون برخورد کنم؟ دارم فکر میکنم که چه ویژگی هایی واقعا باعث میشه که من با نگاه احترام آمیز به دیگران نگاه کنم، باشون برخورد کنم. جیم، اگر فردی خود از آن دست انسان ها باشد که در راه فهمیدن حقیقت از هیچ کوششی فروگذار نمی کند و همواره و پیوسته در حال تلاش هستند، چه معیارهایی در برخورد با دیگران و ارزش دهی به آنها را قرار می دهد؟ اول تو گفتگو من نگاه می کنم اینم که با آدم ها که برخورد می کنم اگه چجوری باشن توجه من جلب می شه، با آدم ها که برخورد می کنن اگه چجوری باشن اونا چطوری باشن من در واقع بهشون احترام میذارم و یه نگاه احترام آمیز نسبت بهشون پیدا میکنم. بعد اینکه راجع به اینا گفتگو کردم میگه فرض کنیم که یه فردی هست که این خودش در راه فهمیدن حقیقت از هیچ کوششی فروگذار نمیکنه، دائم داره تلاش میکنه برای کشف حقیقت. این در برخورد با دیگران و ارزش دهی به دیگران چه معیارهایی داره؟ معلوم معیارش اینه که هر کی دنبال حقیقت باشه رو در واقع براش ارزش قائل میشه دیگه. درنگ. وقتی خود ما به دنبال خوشگذرانی و راحت طلبی هستیم چگونه میتوانیم در برخورد با دیگران ارزش حقیقی آنها رو بدانیم؟ چه درنگ خفن. شاید یکی از در واقع تأثیر گذارترین و خیلی نقطه زنترین درنگایی بود که من تا حالا تو این 5 تا کتاب دیده بودم. خیلی درنگی جالبی بود، خیلی برای نوجوانا، برای ما نوجوانا کلا خیلی مناسبه. وقتی خود ما به دنبال خوشگذرانی و راحت طلبی هستیم، چگونه میتوانیم در برخورد با دیگران ارزش حقیقی آنها را بدانیم؟ خیلی تمیز بودی، خیلی تمیز بود. یعنی واقعا میتونه با این دو تا درس یه معلمی تو کلاس بتره کنه، یعنی قشنگ میتونه دانش آموزا رو به هم بریزه. یعنی خدا کنه اینا خوب اجرا بشه واقعا توی فضاها، تو کلاس‌ها، برای حالا هم نوجوانا هم برای خودمون. مواردی هم هست که نمیخوان همون چیزی باشند که هستن. آره این خیلی اونو نمیگه. ببین این که من به چی اشتیاق دارم، این مهمه. وقتی من به چیزی اشتیاق دارم، اونایی که اونو دارن برام ارزشمند. این وقتی من دنبال این هیچ هونه، مثلا شما فرض کنید که یکی آره مثلا یادم میاد من حالا همجوری یه هایی مثلا دبیرستانی بودم، یه دوستی داشتم، یه هم کلاسی داشتم، این کلاس آواز میرفت. بعد این یادم میاد دفعه یه جلسه هایی ما داشتیم تو دبیرستان با این آقایی بود مسئول کتاب خونه همون، یه سری مثلا جلسه هایی میذاشت و بچه ها با هم گفتگو میکرد. این دفعه مثلا یه آواز خوند برامونه، بعد مثلا یه تیکه آواز آورده بود از مثلا یه استاد آواز، بعد خیلی براش مثلا چی میگفتش که وای اینا، بعد خیلی تحت تأثیر بود. مثلا من که نمیفهمیدم اون آواز خیلی چیز خفنیه که، ولی خب این چون خودش داشت آواز کار میکرد، خیلی اون براش خاص بود و خیلی مثلا براش خب. وقتی کسی توی حوزه ای مثلا فعالیت میکنه و دنبال میکنه یه چیزی رو، خب در واقع افرادی که تو اون حوزه توانمند هستن رو درک میکنه. ولی وقتی من مثلا تو هیچ چیزی ندارم، یعنی نه مهارتی دارم نه دنبال چیزی هستم، اینه خب من نمیفهمم که کی ارزشمنده کی نیست. بس امکان داره زیر نظر برنامه‌ریزی مستقیم مدرسه ادهی در مدرسه این دروس رو اجرا کنن. نه خیلی دارن این کار رو میکنن. خانم بشکیده الان توی هم کارگروه دبیرستان تسکیه تعلیم، هم کارگروه هم بچه های مدرسه دانش آموزی، خیلی دارن در واقع اینا رو درس میدن، اجرا میکنن، براش محتوا تولید میکنن، نظراتشون رو میگن. در این اتفاق میفته. چی گفتین کلمه چگونه خوب نیست چیه؟ چگونه میتوانیم، یعنی چه خوب نیست، چجوری باید باشه؟ منظورش چگونه چیزی نیستش دیگه. نمیدونم حالا منظور شما چیه، یعنی تعجب مثلا چطور ممکنه بتونیم، چگونه ممکن است بتوانیم مثلا، اینطوری همچین حالتی داره. خلاصه اینجوری دانستنی معیارهای زندگی حقیقی به عنوان اساس تعامل با دیگران، معیارهای زندگی حقیقی. آره منم خیلی قابلیت ویرایش داره البته. معیارهای زندگی حقیقی به عنوان اساس تعامل با دیگران، به این عنوانش دقت کنید، معیارهای زندگی حقیقی به عنوان اساس تعامل با دیگران. باید زندگی حقیقی برای ما مهمتر از هر چیزی باشد و بدانیم این زندگی را باید یافت و جستجو کرد و در طلب آن باید بود. اینو قبلا هم گفته بود. در این صورت نه تنها درک ما از حقایق بهتر می شود، بلکه در برخورد با دیگران نیز ارزش های زندگی حقیقی را محور تعامل با مردم قرار می دهیم. در این صورت نه تنها درک ما از حقایق بهتر می شود، بلکه در برخورد با دیگران نیز ارزش های زندگی حقیقی را محور تعامل با مردم قرار می دهیم. از جمله این حقایق این است که هر کس در مسیر درستی قدم می گذارد، مثلا وقتی بخواهد برای اصلاح خود گام بردارد، کاری مقدس انجام میدهد. هر کس در مسیر درستی قدم میگذارد باید از طرف دیگران قدردانی شود و تا آنجا که میتوانند به او کمک کنند. در مقابل هر کس در مسیر نادرستی قدم میگذارد، مثلا بخواهد فسادی را انجام دهد، نباید از ناحیه دیگران به او کمکی شود. این پرانتزش بکنم جاش اشتباهه. و هر کس در مسیر نادرستی قدم میگذارد، تو پرانتز مثلا بخواد فسادی را انجام دهد، اینجاست پرانتزش، نباید از ناحیه دیگران به او کمکی شود. کمک های ما به دیگران باید در مسیر رشد آنها باشد و آنها را در مسیر درست حمایت کنیم. دست برداشتن از حمایت کسانی که مسیر درست را انتخاب کردن میتواند برای خود و دیگران ضررهایی را بیاورد که همگی افراد جامعه را دچار مشکلاتی جدی کند. دارم که اینجا رو یه ذره ویرایش میکنم. تنگی نظر از سوی تنگ نظری به نظرم بهتر موجب تنگی نظر از سوی موجب دور شدن از انسانهای شایسته شده و از سوی دیگر منجر به نزدیک شدن به انسانهای تنگ نظر می شود و به این صورت فرد تنگ نظر به تدریج روحیه‌ای به هم ریخته و خراب پیدا می کند که با سایر افراد به هم ریخته به نوعی سازش دست پیدا می کند و با افراد شایسته ناسازگار می شود. این میگه تنگ نظری از یک سو، تنگ نظری از یک سو موجب دور شدن از انسانهای شایسته می شود و از سوی دیگر منجر به نزدیک شدن به انسان‌های تنگ نظر می‌گردد و به این صورت فرد تنگ نظر به تدریج روحیه‌ای به هم ریخته و خراب پیدا می‌کند که با سایر افراد به هم ریخته به نوعی سازش دست می‌یابد و با افراد شایسته ناسازگار می‌شود. پرورش کارایی تمرینی برای ارزش گذاری. این خیلی چیز غم‌انگیزیه. آدم اگه یه اخلاقی داشته یه جوری باشه که از آدم های شایسته دوشه، خب با آدم های مثل خودش که شایسته نیستن نزدیک میشه. بعد همجوری هی این کوته فکر و تنگ نظریش هی بیشتر میشه، بعد هی روحیش خرابتر میشه، داغو میشه، بعد با بقیه با درب داغونا سازش پیدا میکنه، با افراد شایسته ناسازگار میشه، اصلا نمیتونه اصلا یه کسی که عمل کرده درستی داره، نگاه درستی داری، اصلا نمیتونه این تحمل کنه. پرورشکارهای تمرینی برای ارزشگذاری درست درباره دیگران. ارزشهایی را باید شخصیت خودتان بیافزایید تا بتوانید با دیگران با احترام و تکریم ارزشهایی را که باید به شخصیت خودتان بیافزایید تا بتوانید با دیگران با احترام و تکریم بیشتری برخورد کنید فهرست کنید. اگر کشورهایی را می‌شناسید که در نظام آموزشی به شاگردان فرهنگی زیبا و تکریمی را در برخورد با انسان‌های معلول یاد می‌دهند، نمونه‌های آن را بیاورید نیز خودتان سعی کنید موارد دیگری را به آن بیافزایید. با جمع‌آوری نظرهای خود و دوستان اصولی رفتاری را درآورده و در محله یا خانواده برای برخورد با افراد معلول آموزش دهید. دو تا چیز گفت. یکی بگید که به این برپرشکارایی ببینید که چه ارزش‌هایی رو باید به شخصیت خودتون اضافه کنید تا بتونید با دیگران با تکریم برخورد کنید. یکی این. یکی همین که ببینید که جایی هستش که تو نظام آموزشیشون به دانش آموزا تکریم به انسان‌های معلول یاد بدن. نمونه‌شو بیارید. بعد خودتون رو سعی کنید یه مواردش اضافه کنید. اگر هم پیدا نکردید خودتون ببینید مثلا چه جوری میشه انسان‌های معلول رو تکریم کرد. بعد که نظرات رو جمع‌آوری کردید یه سری اصول رفتاری استخراج کنید توی محله یا خانواده برای برخورد با افراد معلول اینا رو آموزش بدید. خیلی مهمه اینکه ما چه جوری دیگران رو ارزش گذاری میکنیم. باید ارزش گذاری بر مبنای حقیقت باشه.
ببخشید استاد، یه تجربه ای رو من از یه مجموعه اساتیدی که به ایران دعوت شده بودن از مانیل، بعد در مانیل یه دانشگاهی داشتن به نام دانشگاه آموزش ارزش ها، یعنی هر کسی تو هر رشته ای همون مدرک معادل مدرک لیسانس ما رو میگرفت باید 2 سال میرفت دانشگاه، ارزش های جامعهشون، قوانین جامعهشون رو آموزش میدن که چگونه اون رو در مدرسه به دانش آموز یاد بدن. یعنی هیچ کس بدون عبور از این دانشگاه اجازه نداشت وارد مدارسشون بشه. و اون زمان که مثلا حالا شاید حدود 17-18 سال پیش ما با این دانشگاه آشنا شدیم، اون موقع یه تجربه 10 ساله داشتن که وقتی گزارش کارشون رو دادن و مقایسه کردن، خیلی مردمشون به یه سری ارزش‌ها پایبند شده بودن، منظور هم دانش آموزانشون. این یه تجربه بود که من همیشه تو ذهنم پس که واقعا اون جایی که به ارزش‌ها بها میدن خیلی دانش آموز میتونه موفق باشه.
یه کشوری فرمودین؟
مانیل.
یه کشور این یا شهره؟
شهر فیلیپینه.
فیلیپین، متوجه شدم.
بله.
دستتون
خیلی هم جدی بودن، خیلی مثلا پایبند بودن و هرچی به ما میگفتن ما ذوق میکردیم. بعد خیلی راحت اونا میگفتن با یه لفظی که در قرآن، یعنی میگه تو قرآن شما اینا هست، ما اینا رو دیدیم که شما دارین، چرا خودتون مثلا جدا شدین از اینها. مفهومشون این بود، یعنی خیلی تعجب میکردن که ما از کار اونا خوشحال میشیم در صورتی که این در قرآن ها ما بهش اشاره شده.
خدا عاقبتتون رو بخیر کنه.
ایشان
سلامت باشید. خیلی ممنون از بزرگواران. انشالله که آخر هفته خوبی داشته باشین و بتونیم خوب هفتمون جمع‌بندی کنیم. آماده یک هفته با شکوه و پر موفقیت باشیم. التماس دعا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهدار.